حضرت آیت الله، چند ساعت دیگه بیشتر به رفراندوم باقی نمونده و به همین علت باز ما به محضر جناب عالی اومدیم تا مسائلی که هنوز هم مطرح هست جناب عالی به اونها پاسخ بفرمایید. یکی از مسائلی که هنوز هم مطرح هست در بین تعدادی از گروه های سیاسی این هست که اگر که قرار بود رفراندومی انجام بشه، چرا این رفراندوم به صورت آزادانه تری انجام نشد و چرا چندین نوع حکومت در رفراندوم به آرای عمومی گذاشته نشد؟
با خودم هم از این سوالاتی که مطرح میشه و مراجعاتی که شده درباره همین مسئله که اولا چرا چند نوع حکومت مورد رأی قرار نگرفته شده و دیگر اینکه حکومت اسلامی ادعای بهانه‌ای یا واقعا مسئله است برای اونها، ما تشخیص نمیدیم که چیست. و از این جهت از دادن رأی گروه‌هایی یا گروهی، من درست اطلاع ندارم، در روزنامه‌ها می‌خوانم که خودداری می‌کنند و اعلام کردند که ما رأی نخواهیم داد. مسائلی که به نظر من تکرار مکررات بارها و بارها بحث شده، مسئله اول این است که چند نوع حکومت در رأی گذارده شد بشود. چند نوع حکومت مقصود چیه؟ آیا مقصود این است که رژیم های دیکتاتوری هم و استبدادی هم به هر صورتی در رأی گذاشته شده باشه، با اینکه تمام این مبارزه ها، خون هایی که ریخته شد از همه مردم، از همه گروه ها برای همین بود که از سیطره و تسلط استبداد رهایی پیدا کنند؟
بله.
و رهایی هم پیدا کردند و این دیگر موردی ندارد که به رأی گذاشته شود و سوال کنن از مردم که آیا شما دوباره میل دارید که یه آریا مهری یا شبیه آریا مهری بر شما مسلط بشه یا نه. البته یه عده‌ای که منتفع بودن، جزء دستگاه بودن، الان تحت تعقیب هستن، اونها بسیار مایلن که یک شبه تابوتی ره دو مرتبه علم کنند و هم تأمین خواسته ها و شهوات خودشون باش بشود و هم ارباباتشون.
بله.
این که محکومه، احتیاجی رأی گذاشتن نیست و همین مبارزه ها و شهادت ها خود به خود محکوم کرده. کسی هم گمان نمی کنم به این مسئله رأی بدهد یا بتواند رأی بدهد، نه از نظر ما، از نظر دنیا محکومه و از نظر اسلام که از ابتدا محکوم بود. اما انواع دیگر حکومت، مسئله این است که ما بفهمیم در چه محیطی و در چه شرایطی و با کدام مردم سر کار داریم. همون گروه هایی که طرفدار توده مردم هستند، آیا نباید نظر توده مردم را محترم بشمارند و مراعات کنند؟ نظر توده مردم چیست؟ اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان این کشور مگر نه این است که به جمهوریت اسلامی رأی می‌دهند، چون همین مردم قطع نظر از اکثریت رهبری این نهضت را پذیرفتند و اون همه خون دادند برای یک همچه آرزوی یک همچه ایدهی. از این جهت اونهایی که بر خودشون تحریم میکنند اختیار دارن، آزادند، ولی در واقع اینها از توده مردم خودشون رو کنار میکشند و اگر با این عذرها خودشون رو از رأی دادن بر کنار بدارند معناش چیه؟ معناش فرار از مسئولیت. کسی که حاضر نیست به جمهوریت اسلامی رأی بدهد به این بهانه ها معناش این است که پس من مسئولیتی در برابر کشورم و ملتم ندارم. وقتی مسئولیت نداره، نداشته باشه، ولی بعدها حق این که چیزی از ملت و مردمی که به جمهوریت اسلامی رأی میدهند حق مطالبه نداره. مسئله مهمتر قطع نظر از این است که عده‌ای در روزنامه ها کم و بیش اونقدری که فرصت برای من پیش میآید میبینم اشکالشون در این است که ما معنای جمهوریت اسلامی رو درک نمی کنیم و مفهومش رو و یا ابعادش رو. بسیار خوب، اینها رو درک نمی کنند. اولا وقتی یه ملتی که اکثرا مسلمانند و تابع قرآنند، تابع سنت پیامبر و صحابه و ائمه طاهرینند، وقتی که راه و روش و مسائل اسلامی ره توده مردم اگر درک نکنند چطور میتوانند مثلا جمهوریت دموکراتیک رو بفهمند؟ جزی گروه های روشنفکر و اندکی یا جمهوریت سوسیالیستی. اون هم با تعاریف مختلفی که داره، که خود من که سالها در این مسائل واردم و میخوام بفهمم یه تعریف جامعی از جمهوریت دموکراتیک درک نمی‌کنم. و اگر نمونه هایی میخوان نشان بدن که پیاده شده، هر جایی هم به یه صورتیه، به یه شکلیه، کدوم جمهوریت دموکراتیک؟ نظیرش در کجاست که ما اون رو الگو قرار بدیم؟ یا جمهوریت سوسیالیستی، اونی که بپسندن هم خود اینهایی که طرفدارش هستند، هم به ملتمون بخوایم بفهمانیم که اینه. برای اینکه دموکراتیک های غربی ره که اکثر جوانهای ما، اینهایی که به اصطلاح انقلابی هستن، همه طرد میکنن و نظرشون این است که این دموکراتیک اولا باعث شده که به همین عنوان و در زیر لوای همین نظام سرمایه‌دارها و غارتگرها بر مردمی در داخل و خارج مسلط بشه. سرگه نمی‌پذیرم. جمهوریت‌های سوسیالیست هم که مثلا شوروی رو می‌پذیرن که یه حزب 12 میلیونی بر 250 میلیون جمعیت حاکم باشه به ادعای خودشون.
بله.
اونم که نمیپذیرن. بیایم سر چین که مدتی قبله عده‌ای از جوانهای ما بود. خب چین رم که در زمان ماو قبله بود، ولی بعد جانشین‌های او را قبول ندارن. وقتی به اونا میگیم خب اینجا نمونه است، نمونه یک جمهوریت سوسیالیستی یا کمونیستیه، میگم بله، ولی سرانشون قبول نداریم. خب یه جمعیت 800 میلیونی که نتوانن یک سرانی را که اینها منحرف شدن البته به عقیده اونها از تز سابقشون ایره تغییرش بدن، خب ما چطور میتوانن رو تکیه کنن؟ بنابراین خلاصه این است که اون چه اینها میگوین واقعا گنگه. اگر برای خودشون هم به فرض این که خیلی روشن تعریفش هم کامل نمونه هاش هم جلو چشم مردم بیارند، تازه خود توده مردم که صاحب رأیان هم به عقیده ما که سرنوشت باید به دست عامه مردم، توده مردم باشه، هم به عقیده خودشون که طرفدار قشر خلق و توده مردم هست، اونها آیا میتوانن این مسئله رو دریافت بکنن تا رأی بدن؟ آیا چنین چیزی هست؟ خب یه سالها بگذره، حالا برن توی کارگرها، کشاورزها، انواع دموکراتیک رو معنا کنن، انواع دموکراتیک رو برای اونها تبیین بکنن، بعد بیان بگن که حالا این ما میخوایم، این بهشت موعوده، بیایید مطابق اون رأی بدید، اختیار. اما در وضع کنونی که ما از یه نظام طاغوتی نجات پیدا کرده ایم، این عامه مردم چه جور فکر میکنن؟ چه میخوان؟ اگر ما صداقت داریم باید درک عامه مردم ره میزان کارمون، رأیمون، نظرمون، عملمون قرار بدیم. عامه مردم اینه. بنابراین اونایی که خودشون کنار میکشن، حالا از هر جهت هست، صداقت دارن یا ندارن، به نظر میرسه که از مردم خودشون رو جدا میکنن و از مسئولیت فرار میکنن، یا علل دیگری داره که حالا به جای خود باشه. ولی میایم در مسئله جمهوریت اسلامی، جمهوریت اسلامی برای این مردم و برای اکثر قریب به اتفاق مسلمانان دنیا یک مسئله تبیین شده است. نه تبیین شده از جهت اینکه در این چندین قرن نمونه های کاملی از اون بوده، این نیست، برای اینکه ما مسلمان ها به اتفاق قائلیم که بعد از خلفا اسلام از مسیر صحیح خودش منحرف شد. بنابراین همه مسلمین از زمان اموی ها به بعد ره تا کنون، تا شاهنشاهی خاندان پهلوی، در تمام کشورها اون رو نمونه اسلام نمیدونن، پس این مطروده. ولی از طرف دیگر نمونه زندگی رسول اکرم و تا حدی خلفای راشدین و زمان امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام به قدری روشن و خطوطش آن مبینه که هر بچه مسلمانی که یه مقداری تاریخ بخونه و تتبع بکنه این خطوط براش با گذشتن 14 قرن مثل امروز براش روشنه. اون زندگی که پیغمبر خدا داشت با همه مردم مدینه، با هم زندگی میکردن، غذاشون با هم بود، تفاوت نبود، استثمار نبود به قول امروزی ها، خانه ها مثل خانه های لانه زنبور یکسان در اطراف مدینه بود، مهاجرینی که می آمدن از مکه به مدینه و بیچیز بودن، مسلمان ها هرچه داشتن با اونا تقسیم میکردن، خانه شون رو تقسیم میکردن. حتی در تاریخ ما آمده است که بعضی از مسلمان‌ها دو تا زن داشتن، یکی از این مهاجرین زن نداشت، یه زنش رو طلاق میداد به اون، باغهاشون رو با هم تقسیم میکردن. این نظام پیاده شده است که در هیچ جای دنیا نه جمهوریت سقراطی پیاده شده در عالم و نه هم این جمهوریت هایی که ادعا می کنن طرفدار خلق هست. خلاصه این نمونه زندگی مدینه فاضله عملی اسلامی به قدری روشن و خطوطش روشن است که هیچ مسلمانی منکر آن نیست و همین حرکت انقلابی بود که از مدینه شروع شد به طرفداری محرومین، به طرفداری زحمتکشان و در عرض یک ربع قرن دو امپراتوری را از پای در آورد. نامه‌ای که رسول خدا برای خسرو پرویز شاهنشاه ایران می نویسد که همه مورخین نقل می کنند به این تعبیر شروع می شود که من محمد رسول الله، این نامه ایست از محمد رسول خدا به عظیم فرس، نمیگوید شاه فرس، اصلا کلمه شاه رو قلم کشیده، بزرگ فارسیان یعنی ایرانیان، اسلم تسلم، اسلام بیار تا سالم بمانی، خداوند اجر تو را مضاعف میکند، برای اینکه پادشاهی اسلام آورد دیگران از او تبعیت میکنند. در آخر نامه بنابر یک روایت میفرماید که و الا فعلیک اسم العکاری، در اون زمان اگر تو اسلام نیاوری تمام گناه محرومیت شخم زنها، عکار یعنی شخم زن، نمیگوید دهاقین، چون دهقان ممکن بود ثروتمندم باشه، کد خدام باشه، عکار یعنی اونایی که دستشون به شخمه، گناه همه اونها به گردن توست. مسئله دیگر مسئله شورا بود که حق دخالت همه مردم در شؤون زندگی و حل و فصل مسائلی که پیش میاد، اینم که هم صریح قرآن و هم سیره رسول اکرم، حتی در جنگ احد با اینکه به حسب ظاهر صلاح در این بود که با اون تهاجم مشرکین و ایادی اونها بر مدینه از سنگر مدینه دفاع کنند و بیرون نروند، ولی چون اکثریت رأی دادن، پیغمبر اکرم رأی اکثریت رو محترم شمرد و بیرون آمد و از حسب ظاهرم شکست خوردن، شکستی که مقدمه پیروزی ها بود. بعد زمان خلفا می‌دیدیم شور طرفداری از ضعفا بوده تا اواخر خلافت خلیفه سوم که اموی ها امور رو به دست گرفتن و مردمی رو محروم کردند و قدرت های سیاسی و اقتصادی به دست اونها افتاد. انقلاب شد روی همین معیارها، از طرف مسلمان های صدر اسلام مثل عمار، ابازر و خلیفه کشته شد، علی آمد به خلافت نشست به بیعت عمومی، با اینکه ما معتقدیم که پیامبر اکرم او را نشان داده بود یا نصب کرده بود یا معرفی کرده بود به هر تعبیری، و اولین خطبه‌ای که می‌خواند، ببینید خطبه‌ای ملاحظه کنید از این انقلابی تر نیست، در اول در ضمن خطبه انقلابی و برنامه حکومتش میگوید والذی بعثه بالحق لتبلبلن بلبله ولتغربلن غربله، اون خدایی که محمد را به حق برانگیخت شما زیر رو خواهید شد و غربال خواهید شد و مانند دیگی که بجوشد زیر رو خواهید شد تا پایینی ها بیان بالا، حتی یعود اسفلکم اعلاکم، اون خوشنشین ها و حکام و استثمارگرهای مردم که خودشون تحمیل کرده بودن اینها بیان پایین، حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم، و بالایی ها برن عقب، اونایی که بی خود آمده بودن، امور رو قبضه کرده بودن و مردم رو تحت نفوذ گرفته بودن، محرومین رو زیر فشار قرار داده بودن، اونها بیان بالا، محرومین بیان بالا، اینها عقب بروند، ولی یسبقون نه سابقون، اونهایی که لیاقت شایستگی دارند اونها باید بیان جلو، اونهایی که پشت سر موندن و اونهایی که بی خود جلو آمدن اینها عقب بروند. این خطبه انقلابی علی بود بعد از سلطه امویه ها در اواخر خلافت عثمان. و در همین خطبه است که می‌فرماید والیمین و والیسارو مذله. شما این کلمه رو ملاحظه بکنید با تجربه های تاریخ در همه کشورها و در کشور خودمون، اون هم در اون زمان که اساساً این اصطلاحات نبود. ما الان می‌نگریم که انه علی در افق این زمان ایستاده و خطاب به مسلمان‌ها می‌کند و هوشیار می‌دهد، می‌گوید الیمین و الیسار مذله، چپگرایی و راستگرایی راه گمراهیه و طریق الوسطا هی الجاده، راه وسط همون جاده است که نزدیکترین طریقه و انسان رو به حق و عدل میرسانه. علیها باغ نبوه، یعنی نبوت بر همین پایه بقا پیدا میکنه، آثار نبوت بر همینه، مسیر سنت پیامبر در همین جهت هست، منها منفذ السنه و الیها مسیر العافیه. و در جمله دیگر می‌فرماید که لا یهلکو علی التقوا سنخ اصل ولا یزمع علیها زرع قوم. اگر یک محیط تقوای اجتماعی تشکیل شد، همه با آرزوهای خودشون میرسن، استعدادها شکوفا میشه، بهره‌ها درست تقسیم میشه، همه مردم بهره‌مند میشن. در نظام طبقاتی و نظام تضادی، نه اون کسی که ثروتمند بهره‌کش و آسایش داره همیشه در حال اضطراب و تزلزل، فقیر هم که در محرومیت. لا یزمع علی التقوا سنخ اصل ولا لا یهلک علی التقوا سنخ اصل ولا یزمع علیها زرع قوم. این نمونه هایی بود که خواستم برای شنوندگان و بینندگان عزیزمون منصفانه این خلافت خلفا، این سنت پیامبر اکرم، بعد مقداری از خلافت خلفا، این خطبه های انقلابی علی و نهج البلاغه که همه قبول دارن، این خطوط اصلی اسلام ماست. حالا ممکنه کسانی بگوین که الان اینجور نیست، کسانی در لباس اسلام، در زی اسلام، در منطق اسلام هستن. البته ما این را قبول داریم، برای اینکه اون اسلامی که از میان بیابان و از خانه های سنگ و گلی حجاز حرکت کرد و اون انقلاب عظیم ره در دنیا ایجاد کرد، اون طوفان بزرگ ره علیه ظلم و ستمگری و شاهنشاهی ها، همون اسلام بعد در میان قصور مرد و از حرکت افتاد و مسخ شد و توجیه شد به نفع کاخ نشین ها و اطرافیان اونها. این جمهوریت اسلامی که ما میگوییم این است و هیچ کس هم نمیتواند مخالفت بکنه. بعضی ها نگرانن برای این که مثلا آخونده حکومت بکنن، اگر آخوند با همین معیار باشه میتوانه اون هم مثل دیگر مردم، مثل سایر مردم در حکومت دخالت داشته باشه، اگر نباشه اون هم باید کنار زد. ما تعصب لباسی نداریم، ممکنه لباسش هم خیلی دارای فخفخه باشه و چشمگیر برای عوام الناس باشه، ولی مسخ کننده اسلام باشه، این دیگه مربوط به هوشیاری و آگاهی عمومی است. وقتی این اسلام از جهت دموکراتیک بگیم، سوسیالیستی بگیم، میبینیم هست و شما ملاحظه میکنید که 70 سال قبل زیر نظر علمای اسلام قانون اساسی تدوین شد و یکی از اصول قانون اساسی مسئله انجمنهای ولایتی و ایالتی است. این انجمنهای ولایتی و ایالتی چی بود در اون زمان؟ یا که شاید اکثر دنیام توجه به این مسئله نداشتن و این بود که هر ولایتی، هر قسمتی به حسب سنن خودشون، زبان خودشون، فرهنگ خودشون حق دارن انجمنهایی تشکیل بدن و سرنوشت خودشون رو تعیین کنن و مرتبط با حکومت مرکزی باشن. اگر مقصود کسانی که نظر کسانی که میگوین ما نمیفهمیم جمهوریت اسلامی چیه این است که این اسلام رو نمیفهمن، خب برم بفهمن، خیلی هم واضح میتوانم بفهمن. اگر میگوین این اسلام فعلی کافی نیست، ما با اونا هم صدا هستیم، این اسلامی که رایج بین مردمه و کسی هم نمیتوانه با اون اسلام اصیلی که نصوص قرآن ان الله یأمر بالعدل والاحسان یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله و این تأکیدات قرآن و اون سنت پیامبر حاکم بر هر فکر و اندیشه است و هیچ کس نمیتوانه از اون خط تجاوز کنه. اسلام مسخ شده اسلام آریامهریه، اسلام امویه، اسلام صفویه، اسلام عباسیینه، اون ده ما تردش میکنیم و این ده میخوان جمهوریت اسلامی. حالا کسانی که میگن ما به این جمهوریت رأی نمیدیم، متاسفانه شاید بعضی هاشون هم در زی روحانیت باشن، ما خیلی متاسفیم، چطور این اسلام رو نمیخوان رأی بدن و نظر بدن دربارش. این یک مسئله که خلاصه این است که اگر طرفداری از مردم و توده مردم، اگر میگویید مردم اسلام رو نمیشناسن، نه، توده مردم و مسلمین دنیا بیشتر اسلام میشناسن تا جمهوریت دموکراتیک و سوسیالیستی. اگر میگویید محتوای اسلام تأمین نمیکنه آزادی مردم رو، ما میگوییم اسلام تأمین کرده، قرآن تأمین کرده، سنت پیامبر تأمین کرده و کسی هم حق نداره از اون حدود خارج بشه.
حسایت الله، البته در این سخنانی که فرمودین من فکر میکنم تمامی سوالهایی رو که ما مطرح کرده بودیم به خوبی خوب جواب داده شد، ولی مسائلی هست که اگر که اجازه میفرمایید باز هم اونا رو مطرح بکنیم، هرچند که اشارات زیادی هم داشتین جناب علی به تمامی اونها. و اون مسئله حقوق افراد و اقشار هست در اسلام که میپرسند حقوق زنان چیست، وضع طبقات زحمتکش مثل کارگر و دهقان که البته روایت هم نقل فرمودین از پیامبر اکرم،
نامه‌ای بود از پیامبر، بله، خدا به پادشاه، بله، ایران
در مورد شخم زنان
شاهنشاه اعلی حضرت همایون،
بله،
خسرو پرویز،
بله. ولی با وجود این باز هم جماعتی، گروهی میخوان بدونن که واقعا وضع این طبقات در حکومت آینده مملکت که حکومت جمهوری اسلامی هست به چه صورت خواهد بود.
بله، اولا تکمیل کنم بحث سابق ره، اینکه این ایده و نقشه و طرح اسلامه، ولی باید اشخاص منصف، اونهایی که با یه دید بازی به شرایط فعلی کشور بعد از انهدام رژیم توجه دارند، اینها با این میزانها، با این قدرت پشتیبان که کتاب و سنت و سیره بزرگان ماست، میدانند که اینها باید به تدریج پیاده بشه و با این همه خرابی و ویرانی ها آگاهی برای به توده های رنجبر مردم که بفهمن این حق براشون هست، هنوز باور نمی کنن. از این جهت همه سوال میکنن حق به ما بدید، ما به اونا میگیم حقتون رو بگیرید، حق چیزی نیست که بیان دو دستی تقسیم. هنوز ما رسوبات نظامات سابق در اداراتمون هست، در ارتشمون هست، هنوز هم نفوذ دارن، میگیم این شما و ما پشتیبان شما، بیاد حقتون رو بگیرید.
بله،
این است که این مسئله نیست که همین حالا، فردا، پس فردا، یک سال پیاده بشه، ولی ما در اون مسیر باید واقع بشیم و خیال نمی‌کنم هیچ کس هم مخالف باشه. اما راجع به اقلیت‌ها که بارها ما این بحث رو گفتیم، به نص قرآن، سیره پیغمبر اکرم، روشی که همیشه در کشورهای اسلامی خصوص ایران بوده، اقلیت‌ها آزاد بودن، در سرنوشتشون خودشون، تعیین وکیلشون، در معابدشون و در زندگی فرهنگی خودشون و مذهبی خودشون و همیشه هم وکیل داشتن و بعد هم خواهند داشت. ما دیگه نمیدونیم چه حقی از اونها تضییع خواهد شد که سوال میکنن.
عتیق قرون، یک مقدارم منظور اقلیت‌های سیاسی بود.
اقلیت‌های سیاسی هم همینطور. اقلیت‌های سیاسی به نظر ما کسانی هستن که اینها گروه‌هاشون، من به اونها حق میدم که اسلام رو درک نکردن. اونا که صادقن. یه عده مرید میخوام. اون کشور مرید و مرادی بوده میشه. به اسم هر عنوانی یکم گروه سیاسی که عده‌ای رو با یه شعارهای دلچسب و برانگیزنده‌ای دور خودش جمع بکنه و بشه مراد و رهبر. و این حس رهبری در ایران خیلی اهمیت داره برای اشخاص و میخوان مرید جمع بکنن. و الا با همین معیارهایی که من گفتم کدوم آدم منصفی است که اینها رو قبول نکنه؟ و در کجای دنیا پیاده شده که در اسلام کسری و کمبودی داشته باشه؟ از این جهت اقلیت‌های سیاسی هم در این مسیر باشن، یعنی حق مردم. اونا میگوین استثمار نشن، طبقات ما میگویم نشن. اونا میگوین باید سرنوشت گروه ها افراد به دست خودشون باشه، ما میگیم باید باشه. اونا میگوین قسط باید، همون تعبیری که قرآن میگه. اونا میگوین باید سرنوشت گروه ها افراد به دست خودشون باشه، ما میگیم باید باشه. اونا میگوین قسط باید، همون تعبیری که قرآن میکنه. قسط یعنی حق هر کسی ره، چه حق فکری، چه حق نظری، چه استعدادی، چه کار و عملشون باید به خودشون برگرده. همین آیه‌ای که خواندم، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، و همین طور یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، یعنی همه قسط رو باید برپا کنید، نه کار یک دولت، نه یک نفر. اگر منظور این باشه که خب پس اختلاف همون عزم و انگور و عنبی است که مولای رومی بیان میکنه، که میگوید چند نفری دور هم جمع شدن ولی زبان همه نمیفهمیدن، خواستن یه شرکت خوردنی تشکیل بدن، پولاشون رو هم گذاشتن، گفتن یه چیزی بخوریم. یکی میگفت اورید العنب، من به زبان عربی. یکی میگفت عزم استرم، به زبان ترکی. یکم به زبان دیگر میگفت، سر همین اصطلاحات تو سرکله هم میزدن. یک کسی که زبان همه رو میفهمید، برای اینکه تعجب کرد اینا چرا اختلاف دارن، متوجه شد که اینا در زبان، در تعبیر اختلاف دارن. پولشونی گرفت، رفت یه مقداری انگور گرفت جلوشون که گذاشت، دیدن که همین مطلوب شد. اگر استثمار نباشه ما بگیم نباشه، اگر فشار طبقاتی نباشه میگیم نباید باشه. اگر منظور این است که مردم سرنوشت به دست خودشون بگیرن، ما هم همین رو میگوییم. پس دیگه آخه ما نمیفهمیم این گروه بندی ها و اینها رو، من که نمیفهمم، جز این که بگیم یه خصلت های خودخواهی، نفسانی، گروه پرستی که در منطقه اسلام همه اینا شرک. ما میگیم توحید این است که همه متوجه به یک مبدا باشن و یک جامعه توحیدی که همه در حق یکسان باشن. هیچ کسی برای خودش اطلاع نداشته باشه در روزهای آخر وفات پیغمبر اکرم، اینم برای تکمیل اون، چون به تدریج مسائل به خاطرم میاد عرض کنم، وقتی که قشون رو میفرستادن برای سرحدات، یکی از سفارش‌های رسول خدا این بود که الا لا تعلو علی الله فی عباده و بلاده، این سفارش من زیر گوش شما باشه که سرکشی نکنید به مردم. سرکشی به مردم رو میگه سرکشی به خداست. پیغمبر میفرماید اگر حق بندگان رو از بین ببرید و بخواید حاکمیت و استبداد به خرج بدید، این علو بر خداست، چون خدا همه رو آفریده و نسبت به همه به یک چشم نگاه میکنه و همه بندگان خدا هستن. در اسلام هم ما میگوییم که کسی حق تعالی و حق استبداد و تحمیل رأی هیچ وقت نداره.
عتیق قرون، با این صحبتی که فرمودی من فکر میکنم که همون مسئله رو که خیلی رو اشاره میکنم، بعضی از گروه ها که مسئله کارگر و مسئله کشاورز و سایر اقشار زحمتکش مملکت هست تا حدود زیادی روشن شد، ولی در این مورد به خصوص اگر که خود جناب علی توضیحاتی دارین آگاهی بیشتری در
من یه مقداری در این کلمه یه مقداری کلمه طرفداری کارگر یه شعار وارداتی شده از قرون وسطا، یعنی از قرن 18 و 19، چون کارگرها در اروپا استثمار می شدن، این کلمه کارگر همطور به طور توارثی زبان به زبان آمده در محیط اجتماعی ما که کارگر یه قشر هستن و همه اقشار نیستن، همه طبقات نیستن، هی رو تکیه میشه. یه مقداری لغلغه زبان و مسئله ایست که از اون زمان آمده در این کشور در نظام طاغوتی استبدادی کارمند دولت هم استثمار میشد، کارگر هم استعمار میشد، بازاری خورده بازاری هم استعمار، دین هم استثمار میشد. هیچ فرقی نمیکنه که دین هم وسیله شده بود برای استثمار یه عده‌ای. پس بنابراین تنها ما رو کارگر تکیه نمی کنیم، گرچه اون هم زحمت زاره استثمار شده، کارگر استثمار شده، کارمند درست کار خدمت کنه ندوزدم استثمار شده، همه اینا استثمار. ما میخوام بگوییم اصلا استثمار نباید باشه که کارگرم یک قشری از اون هاست. درست؟ نمیدونم مطلبم مفهوم بود
یا نه؟ حسن ایت الله، سوال های زیادی هم باز مطرحه، ولی بیش از این وقت جناب علی رو ما نمیگیریم.
خیلی ممنون میشه.
و این مسئله هست که فکر میکنم تمامی ما که در این مملکت الان هستیم، شبی رو که امشب هست و میخوایم پشت سر بگذاریم، در این 2500 سال تنها شب و اولین شبی هست که فردا همه مردم میخوان در مورد مملکت خودشون و در حقیقت در مورد سرنوشت خودشون تصمیم بگیرن و به پای صندوق رأی برن و حکومت آینده مملکت رو مشخص کنن. و به خاطر همین است که همه از یک هیجان و یک شور و هیجان خاصی برخوردار هستن با توجه به لحظه حساسی که الان در اون قرار داریم. میخواستم که اگه هست عالی پیامی برای ملت ایران دارین اون پیام رو بفرمایید.
پیام من به همه ملت ایران، برادران، خواهران، فرزندانم این است که ما در یک فصل، سرفصل تاریخی جدیدی قرار گرفتیم. سرنوشت آینده ما مربوط می شود به همین فردا و پس فردای ما. و همونطوری که شرح دادم در حکومت و در جمهوریت اسلامی حق هیچ کس تضییع نخواهد شد و ما امیدواریم که همه به حقوق حقه خودشون برسن و ریشه های استبداد و استعمار و استعمار با تمام بابهای استفعال از مملکت ما کنده بشه. و از این جهت چون در یک سرفصل سرنوشت ساز هستیم، همونطوری که مراجع علمی و مذهبی ما، روحانی ما فتوا دادند، چه از جهت وظیفه مذهبی و شرعی و چه از جهت وظیفه ملی و انسانی، بر فرد فرد واجب است که رأی خودشون رو بدهند. اگر فردی رأی نداد، بر خلاف مسئولیت و وظیفه شرعی و وظیفه ملی خود عمل کرده و به همون قدرم در پیشگاه خدا و خلق مؤاخذ خواهد. امیدواریم کوتاهی نکنن در انجام این وظیفه. و نیز توصیه میکنم که عوامل رژیم و اخلالگرها توطئه‌ای دارند، اما مثل همه توطئه‌ها و کیدهاشون امیدواریم به خودشون برگرده، مراقب صندوق‌ها باشند، مراقب آراء باشند، مراقب امنیت هیئت نظار و و رأی دهنده ها باشند که مبادا حادثه‌ای رخ دهد که یه مقداری باعث وحشت مردم بشود، که این مردم هم اونقدری که ما امتحان کردیم از هیچ چیز وحشت نخواهند کرد انشاءالله تعالی. خداوند به همه توفیق بدهد و یک آینده روشنی برای همه، همه ملت ما و همه اقشار ما امیدواریم تا طالع بشود که همه در مسیر این فجر طالعمون و این فجر امیدبخشمون کاروانمون رو به حرکت در بیاریم انشاءالله.
متشکرم.
خداوند حفظتون کنه.